خارج اصول جلسه 36 دوم دی 94.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مفاد ضرار بود به حسب هیئت، بنابراین این که ضرار مشتق مبدع باب مفاعله منظور باشه، مصدر باب مفاعله و نه مصدر ثلاثی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود که معنای ضرار همون معنای ضرره که مفادش تأکید همون مفاده، ولو این که هیئت باب مفاعله وضعش برای فرض مشارکت بین طرفین در ایقاع فعل، ولی منظور از ضرار در روایت لا ضرر ولا ضرار اون قضیه مشارکت نیست، چرا که مشارکتی بین انصاری و ثمره در ضرر شکل نگرفت. اون چه اتفاق افتاد، ثمره مبار بود به معنای این که ضرر رسان بود به انصاری، نه این که بین طرفین ضرر رد و بدل شد مثل کتککاری. مفاد لا ضرار در حقیقت همون مفاد نفی ضرر مجرده و عنوان مشارکت در مفاد ضرار لحاظ نشده. ظهور مفاعله را مرحوم آخوند قدس سره در مشارکت پذیرفته، حالا مشارکت نه به معنای تفاعل، بلکه مشارکت به این معنای ولو اونی که در ادبیات گفتن که فعل از یک طرف اصلی باشه و از یک طرف تبعی. تا حالا در ضمن کلام ثانی توضیحش انشاءالله اشاره خواهم کرد، ولیکن اصل دلالت مفاعله را بر مشارکت مرحوم اصفهانی پذیرفته، مرحوم آخوند پذیرفته، ولذا اگر ما بودیم لاغرار قرینه ای نبود، قرینه تطبیق بر قضیه ثمره نبود، معنای لاضرار فعل مشارکتی، یعنی معناش اینه که اگر فقط همین فرض بود لا ضرر ولا ضرار، معناش این بود که ضرر زدن جایز نیست یا ضرر منتفیه، ضرارم یعنی مقابله ضرر به ضرر، یعنی فعل الاثنین هم جایز نیست. یعنی همانطوری که ابتداعاً ایقاع ضرر جایز نیست، دفع ضرر دیگری هم چون مصداق ضرار و مصداق مفاعله و فعل اثنین ولو به وقوع فعل شخص بعد از فعل سابق محققه، واربه هم بر اون کسی که اولاً شروع در زدن کرده صرف میکنه، بر اون کسی هم که مقابله میکنه زدن رو به یک زدنی، اونم واربه واربه فواربه صرف میکنه دیگه. اگر ما بودیم و لاغرار معناش این بود که فعل اثنین جایز نیست، فعل اثنین به این معنا که اون فعلی که از شخص صادر میشه در مقابل اون فعل دیگری، همانطوری که در مواربه فعل زدن اون طرف مقابل در مقابل فعل اولی مصداق مقاربه، همینطور در مسئله ضرار، فعل ضرر شخصی که مورد اضرار قرار میگیره در مقام مقابله به ضرر، اون هم ضراره، اون هم جایز نیست. معنی مشارکتی نمیده، یعنی از طرف این ضرر سر بزنه، از طرف این ضرر سر بزنه اون ولو این که فعل یک طرفی نیست، فعل در قبال فعل طرف دیگره، اما جایز نیست. مثلا بگه لا سبابه، یه وقتی میگه لا سبه، معنیش اینه که فحش دادن جایز نیست. یه وقت میگه لا سبابه، یعنی فحش رو به فحش نباید جواب داد، گیرم او فحش داده اولی کار حرام کرده، اما لا سبابه، یعنی حق نداره کسی سب و به سب رد بکنه. پس لا سبابه معناش رد اون فعل سب به سب بی دیگر. لا ضرار هم معناش اینه، رد ضرری به ضرری، یه حق ندارید ضرری رو به ضرر دیگری مقابله بکنید. اینی که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این میگه نه، هر شیعی رو حق ندارید به عنوان اینکه او این کار رو کرد پس منم باید مقابله به مثل بکنم. این فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم به این معنا نیست. این حرف مرحوم آخون قدس سره که معنای ضرار که از باب مفاعله است، متضمن معنای مشارکته. مرحوم اصفهانی قدس الله سره ایشون فرموده اینه که در ادبیات معروفه که معنای مفاعله متضمن مشارکته، این از اوهامه. اونی که وادار میکنه اول رو ایشون به شروع در این حرف، اینه میگه که من موارد استعمالات مفاعله در غیر مورد مشارکت رو فراوان در قرآن و دیگر استعمالات میبینم.
در غیر مشارکت،
در غیر مشارکت استعمال هیئت مفاعله در غیر مورد مشارکت رو فراوان، نه اینکه یه مورد دو مورد، هم در قرآن هم در غیر قرآن از استعمالات متعارف می‌بینم. نمی‌تونید شما این موارد رو به مشارکت صریحاً یا تعویلاً تفسیر کنید. واخه ایده‌ای از موارد رو ذکر می‌کنه، حقم میگه، حالا ولو فی جمله اون مواردی رو که شون ذکر میگه حقه. نادا، حالا من چه مواردی شون ذکر بکنه یا شون ذکر نکرده، نادا، شاهده، غادره، جاوزه، فراوان فراوان، یعنی کسی اگر یک مقدار معنوس باشه لغت عرب برش میبینه استعمال مفاعله در ضمن مواد فراوانی به معنای غیر از مشارکت آمده. این از یک طرف. خب حالا اینا به معنای غیر مشارکته و به معنای مشارکت نیست. از طرفی دیگر اونی که تو ادبیات گفتن که این هیئت مشترکه، یا گفتن اصل درش مشارکته، استعمالش در غیر مشارکت به عنایات دیگریه. ایشون میگه نمیشه گفت که این استعمالات در غیر موارد مشارکت استعمالات کمیه که تا شما بگید اصل مشارکته. در این موارد استعمالات در غیر مشارکت به گونه ایه که در ادعی از اونها اصلا مشارکت صحیح نیست، اطلاق عنوان مشارکت جا نداره، نه اینکه فقط واقع نیست موردن، اصلا اطلاقش صحیح نیست، یا در بعضی از موارد منظور نیست مشارکت، یا اصلا نمیتونه مشارکت منظور باشه. نه، ایشون میخواد بگه حس لغوی اقتضا میکنه که اولا استعمالش در این موارد خلاف اصل نباید باشه، چون اینا استعمالات کثیریه، یعنی استعمالات فراوانی مواد متعددیه که در مورد غیر مشارکت هست، پس چون خیلیه نمیتونید بگید اینا استعمال عنایی خلاف اصل مجازیه، پس اینا استعمال میشه حقیقی. خب استعمال شد حقیقی، اگر بگید که وضع متعدد داره لازمش اشتراکه، ایشون میگه حس لغوی اقتضا میکنه ما تمام این مواردم به یک معنا میتونیم برگردونیم، اگر نمیشد معانی این موارد مختلف رو به یک معنا برگردوندن گفته میشد که لفظ مشترکه، مفاعل مشترکه بین مشارکت و غیر مشارکت، مشارکت مثلا امتداد، تکرر، تعمد، اموری رو که گفتن دیگه، یکی از موارد مفاعله رو گفتن مثل تفعیل به معنای تکراره یا به معنای امتداد و طوله، مواردی از این قبیل. ایشون میگه اگر بنا بود که معنای جامع بین این موارد متصور نبود از شما قبول میکردیم، میگفتیم این لفظ لفظ مشترکه، ولی میشه اینا رو به یک معنا برگردون. علاوه بر این که فرمایش ایشون مرحوم اصفهانی، ایشون مثلا اینی که آقایون گفتن در ادبیات به این که مفاعله به معنای متضمن مشارکته، گفتن مشارکته که یک فعل اصلیه یکی تبعیه، یه مشارکتی در باب تفاعل ذکر کردن، ایشون مثلا اون معنا معنای درسته معقولیه، تضارب زید و عمر هر کدوم متصدی ضربن و تفاعل متضمن نسبت دادن فعل به زید و عمره، ولی در باب مفاعله گفتن یه نسبت نسبت تبعیه، ایشون میگه این تبعیی که میگن اصلا امر نامعقولیه. قبل از اون ایشون میگه بدونید در باب تفاعلم معناش دو نسبت نیست، معنای تفاعل نسبت واحدیه که قائمه به طرفینه، مبادا شما خیال بکنید هیئت هیئت واحد دال بر دو نسبته، معقول نیست اونی که مفاد کلمه است به لحاظ هیئت یک نسبته، مفاد نسبت قائمه به طرفین، یه نسبت نسبت قائمه به شخص واحده مثل ورده، یه نسبت قائمه به طرفین مثل تواربه، تواربه معناش این نیست که زید زد امر هم زد، اگر گفت ورب زیدون و ورب امرون این معناش توارب نیست، توارب یه نسبته، اون نسبت چیه؟ ایشون میگه اونی که در فارسی ازش تعبیر میکنیم به هم زدن، یا به تعبیر دیگر کتککاری، حالا تعبیر من اسپانی به هم زدن، یعنی نسبت واحده قائمه به طرفین، به هم زدن تعبیر دیگرش تعبیری خودمون میگیم فلانی ها با هم کتککاری کردن، پس مفاد تفاعل دو نسبت نیست، اینی که تو ادبیات میگن نسبت فعل به طرفین و لذا مدخولش هر دو مرفوعه، میگن توارب زیدون و امرون، یعنی اونی که فاعلی که اونی که بهش نسبت داده میشه هر دو مرفوع هم به عنوان فاعل، پس دو نسبت، به خلاف ضارب زیدون امرن میگن که خواستن بگن که در مثل توارب زیدون و امرون دو نسبت اصلیه، در ضارب زیدون امرن نسبت اصلی مال یکیه، زید نسبت اصلی مال اوست، امر به تبع نسبت اون کتکی که زید برمیگردونه امر برمیگردونه به زید که اون نسبت تبعیه، و الا اونی که نسبت اصلیه یک نسبت و اونم به فاعل، ولذا یه فاعل هم میگیره، میگید ضارب زیدون امرن، امر میشه مفعول. اینو تو ادبیات گفتن، اما ایشون میگه که این درش مسامحه است. هیچ جا نه در هیئت مفاعله نه در هیئت تفاعل ما دو نسبت نداریم. در تفاعل هم یک نسبت، مثلا نسبت قائمه به طرفینه. جدای از این کلام اینه که حالا شما در تواربه دو نسبت درست بکنید، خب ولو درستی، اما اینا آمدن دیدن تو مفاعله دو نسبت درست نمیشه و الا لازمش اینه که بگیم ضاربه زیدون امرون، این که نی، گفتن یه نسبتش تبعیه. من با اتفاقی میگم من نمیفهمم نسبت اصلی تبعی یعنی چه. ما نسبت اصلی تبعی نداریم. منظورتون از اصلی و تبعی، اصلی و تبعی به حسب مقام ثبوت یا به حسب مقام اثباته، کدوم منظورتونه؟ اگر منظورتون اینه که به حسب مقام ثبوت یه نسبت اصلی یه نسبت تبعی، ما گفتیم که فرض اینه که اگر دو نسبت، دو نسبت دیگه اصلی تبعی نداره، ما تا گفتیم دو نسبت هم معقول نیست، بعد از آنی که مفاد هیئت یک نسبت بیشتر نمیتونه باشه. اگر منظورتون از اصلی تبعی به حسب مقام اثباته، یعنی یکی از لوازم دیگریه، زدن اون مفعول از لوازم زدن فاعله، خب فرض اینه این قضیه نسبت تبعی و دلالت به حسب مقام اثبات به ملازمه، فرع اینه که اون ملزوم با اون لازم ملازمه ای داشته باشه به حسب واقع. آیا زدن زید امر را ملازم با زدن امر زید راست؟ تا بگید پس بنابراین ضارب زیدون دلالتش بر قیام امر به رد زدن بر زید، این از باب نسبت تبعی و دلالت استلزامیه. دلالت استلزامی منشأ میخواد دیگه، از باب ملازمه عقلیه است یا از باب ملازمه عرفیه است. فرض اینه زدن شخصی دیگری رو مستلزم این نیست اون دیگری هم برگرده به این اولی بزنه. ولذا شما در ضرب زیدون این استلزام رو نمی فهمید. اگر گفتید ضرب زیدون، نمی فهمید که امرم متصدی ضرب زید شد، فهمیده نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که تلازمی بین زدن زید و کتک خوردن زید نیست. ممکنه زید قول شما به زد هیچی هم نخورد، اون دیگری آدم سر به زیری بود، خورد بعد به هم سر به زیر انداخت رفت به کارش. عادی هم ملازمه این نیست، یعنی شما تشو زدید الا بلا بود اون باید برگرده شما رو بزنه بره همین. ملازمه عادی اینه دیگه، باید ملازمه داشته باشی در متعارف و وقوع خارجی، تلازم بین وقوع شیء.
یه ملازمه قرار داده
باشه، قرار داد اینه که هر وقت کسی که سوزد دیگری هم برگرده.
در همین موردی که داره ازش خبر میده، مثلا وقتی ما میگیم زهار و زیدان امرن، همون شخص گوینده یه اعتبار ملازمه
نگیده امرن زهار و زیدان. زهار و زیدان معناش اینه که اون مغروب زیدم،
اگر
امر
زده باشه از
ضاربه
استفاده
کنه، اگر امر هیچ نداره از چه باب؟ از باب این که زدن زید مستلزم اینه که امرم بزنه.
خودش
یه
اعتباری میکنه که بین این
اعتبار بر مبنای ملازمه میخواد باشه. مرحوم اصفهانی ببینید ایشون میگه شما دارید میگید که ثبوتن دارید میگید بین این دوتا ملازمه، یعنی قضیه یه نسبتی ثبوتن تابع نسبت دیگریه. فرض اینه بین دو نسبت به حسب ثبوت تبعیت معنا نداره، به حسب ثبوت اینا دو مثل تواربه زیدون و عمرون، به حسب ثبوت نسبت دو زدن که به زید و عمر داده شده یک کدوم اصلی یک کدوم تبعی معنا نداره، دو نسبت. پس تبعیت ثبوتی که معنا نداره، تبعیت اثباتی معناش اینه که یک فعلی اگر دال بر شیء بود این فعل مستلزم فعل دیگری هم هست، پس دلالتش بر اون امر دیگر به تبعه. از باب ملازمه. خب این جاییه که بین اون امر اول و دوم تلازمی باشه خارجن، یا عقلن یا عادتن و متعارفن، بین زدن و خوردن نه عقلن تلازمه نه عادتن.
اگر معنای
باشه،
اگر امر
برگرد
زد
دهه،
شما اجازه
دارید
از
ضاربه
استفاده
کنید، اما اگر معنای باشه که ضاربه دارید. چرا؟ چون دارید میگید دلالت ضاربه بر این که امر برگشت به زید زد از باب تبعی، دلالت تبعیه، یعنی از باب دلالت تبعی یعنی استلزام. پس این استلزام نشد.
نشد.
کلام اینه که این قائل میخواد فقط استلزام رو بگه. میگه
والا
غیر از این، اگر اگر این نیست، منظورتون اینه که دلالت تبعی یعنی این که دلالت بر هر دو نسبت داره، این که میشه تفاعل.
همون کی گفته؟ همون اعتباه گفته، همون اگر دو نفر دیده زن در خود میکنم دو تداره همینجور گفته باشه، اگر یکی رو زد به تبع اون برگر زد شما بود داره، و اگر دیدیم فقط خود خود بود داره، این چه شده؟
خب میدونم نسبت تبعی که دارید شما اینجا دارید میگید چرا مثل تفاعل نیست؟ به خاطر اینکه شما میخواید بگید که این فعل از توابع اوله، به این اعتبار میخواد دلالتش باشه، نسبت تبعی که میخواد باشه. خب نسبت تبعی یعنی چه؟
اعتبار کردن چه اشتباه دارن؟ اعتبار کردن اگر برگرد زد اینجوری استفاده کنه، اگر نفر نیام اشتباه استفاده کنه.
خب میدونم از باب ملازمه میخواد این جهت رو افاده بکنه.
ملازمه
که
خودش
در این که وضعه، این که معناش اینه که وضع برای این جهت فرض اینه که این معناش اینه که پس برای
اینطوری بگیم، بگیم که برای ملازمه هست موضع هر کجا که خودت این ملازمه رو دیدیم یا اعتبار کردیم، مثل چی بگیم در جمالات شرطی میگه که باید رابطه چند طبق و طبقیت بشه، باید لازم نیست طبق و طبقیت عادی بشه، ولو من یه چیزی رو برای یه چیز دیگه
و ترتیب کنم و هم لحظ کنم، همین میشه سببیت مطلبیه. دیگه سببیت نشد، دیگه
قرارداد
شد، دیگه سببیت نشد. اگه قرارداد شد اب نداره، یعنی وضع برای اینجا اینا گفتن، اینا فرضشون اینه که انه او از باب ملازمه خواستن بگن، از باب ملازمه اگر بخواد باشه، ایشون میگه که این استلزام در این در کار نیست. این که طبعی نیست، اول دوم هم درست نیست، برای این که خب پس بنابراین بر اولی سر میکنه. آیا درسته بگیم اون دومی هم زید وارب امرن فوارب امرن زیدن؟ کلام اینه که اونم سر میکنه، قاتل فقاتل فرق میکنه یا نه؟ یعنی شما میخواد بگید اونی که اولی شروع کرده قاتله، و اونی که اولی شروع کرد قاتله، به تبع اون فرق میکنه اون طرف دیگر هم قاتله یا نه؟ به هر حال مرحوم اصفهانی میفرماد که نسبت متعدد غلطه، مخصوصا نسبت اصلی و تبعی. ما در باب تفاعل نسبت متعدد نداریم، نسبت واحده است منطقه قائمه به طرفین، و نسبت دیگه اصلی و تبعی که اصلا معنا نداره. خب حالا این که شد، مفاد مفاعله چیه؟ مفاد مفاعله بنا شد نسبت متعدد نباشه، نسبت متعدد قائمه به طرفین، و نه هم معنا داشته باشه که نسبت متعددی که یکیش اصلی و یکیش تبعی. ایشون میفرماد مفاد مفاعله نسبته، نه نسبت متعدد. اما نسبت چیه؟ ایشون میفرماد نسبت تعدیه. ایشون میفرماد یه وقت اینه که فعل لازمه، شما اون فعل لازم رو با ادات جری و مانند اون به یک موردی تعدیه میکنید، میگه جلس زیدون الی امر، فعل لازم جلسه، اما با الا اون رو حالت تعدیه براش، همون تعدیه بالمعنى العامی که در ادبیات مطرح کرده. یه وقت اینه که فعل فعل متعدیه به یک مفعوله و با اداس متعدیه به مفعول دوم میشه، مثل کتب زیدون الى عمرو. کتب متعدیه، کتب نامه ای را نوشته، این متعدیه. کتب کتابا الى عمرو با اداس تعدیه حکم خلاصه توصیل اون فعل به یک مفعول دومی که لولا اداس تعدیه فعل به اون متعدی نمی شد افاده می شد. یه وقت هم اینه که فعل فعل متعدیه، مفا یعنی این که خودش ممکنه، حالا به دو مفعول نمی شه گفت، حالا اینی که ایشون میخواد بگه اینجای نقطه دیگه ایه، یعنی فعل فعل متعدیه بر هر سه شما میتونید به جای اون تعدیهی که مفاد ادات بود در لازم یا در متعدیه به یک مفعول و یا تعدیهی که مفاد ذاتی فعل بود مثل فرده، شما در همه موارد به جای اون تعدیهی که مفاد یا اداته یا مفاد ذات کلمه است میتونید قضیه هیئت مفاعله رو جایگزین کنید. همانی را که مفاد ادات بود یا مفاد ماده بود، در فعل متعدیه مثل ضربه مفاد ماده ضرب متعدیه دیگه، زدن غیره، مثل موت و جلوس نیست که لازم باشه فعل حلولی و فعل مثلا غیر متعدیه به مفعول. همان مفادی که با ادات یا با ذات ماده متعدی فهمیده میشه شما میتونید همون رو بر اساس پوشوندن هیئت مفاعله به اون ماده افاده کنید. در قضیه جلسه الی زید میگید جالسه زیدن، به جای جلسه الی زیدن میگید جالسه زیدن. کاتب زیدون عمرن، در همون گفتید کتب زیدون الی عمرن، الی عمرن میخواست افاده بکنه تعدیه فعل به مفعول دوم رو، میگید کاتب زیدون عمرن. یعنی اون چه مفادات و ادات تعدیه بود که تعدیهی به مفعول دوم با هیئت مفاعله محقق شد. در مثل ضرب زیدون، خب ضرب خودش متعدی بود، میگید ضرب زیدون. اینجا چی؟ ایشون میفرماد اینجا همون قضیه تعدیهی که ماده افاده میکرد اینجا هیئت افاده میکنه. ضربه خودش عنوان تعدیه رو اثبات میکرد، زدن رو، اما تحت هیئت مفاعله که آمد، فرق این مفاد تعدیه با اون مفاد تعدیه قبل اینه که اون تعدیه قبل ذاتیه، زدن ذاتاً متعدیه، مثل مردن نیست که لازم باشه، یعنی از قبیل فعل صدوریه که نیازی به مفعولی داره به خلاف موت. ولیکن فاعله هیئت مفاعله افاده تعدیه در این افاده اون تعدیه ذاتی نیست، بلکه این تعدیه تعدیه قصدیه، ولذا معنای مفاعله در فعل متعدی ضاربه اینه که به عنایت زد، به عمد زد، به قصد زد. اون تعدیهی که مفاد ماده متعدیه مثل ضربه اونیه که در حال خوابم محقق میشه، مادر دستشو زد به بچه، بچه مرد، تو خواب این کار از او صادر شد. درسته بگید ضربت ولدها، قتلت ولدها، ضرب و قتل متقدمه به عنوان عمد و تقصد و اراده نیست، ولی دار صرف میکنه قتل مطلق قتل خطاً، اصلا قتل لا ارادیان، مادر قتلت ولده ها وقتی که مادر برگشت رو بچه، بچه نینی خفه شد، خب این که قتلت ولده ها زامنه دیش هم هست هر مورد شاد دایه باشه انقلبت ذئر و علل رقیه، خب قتل ورب تمام اینا صرف میکنه، اما قاتل صدق نمی کنه، واربه صدق نمی کنه. واربه یعنی تعمد به وقوع فعل داشت، قصد به تعدیه و ایصال این فعل به مفعول رو داشت. فرق بین اون چه مفاد متعدیه به ذاتهی و اون متعدیه به هیئت مفاعله این تفاوته، ولذا مفاد هیئت مفاعله تعدیه علی الاطلاق، منتها تعدیهی که مفاد عدات هست در لازم یا در متعدیه به یک مفعول برای تعدیهی به مفعول دوم یا در فعل متعدی، افاده تعدیهی فعل کل بر اساس هیئت مفاعله، با این تفاوت که اون تعدیهی که مفاد ذات کلمه میخواد باشه، اون تعدیه ممکنه تعدیه ذاتی باشه که عنوان قصدی نباشه، به خلاف تعدیهی که مفاد کلمه، مفاد هیئت مفاعله. نتیجه این میشه ضرار معناش تعمد الاضرار، هیئت مفاعله وقتی که شد ضره ممکنه وقوع فعل بدون تعمدم ضره باشه، کسی به کسی ضرر بزنه، مادری به بچه ضرر بزنه، تو خواب شما پاتون بخوره به کوزه بابا بشکنه، ضرر دیگه اسناد پیدا میکنه، ولی تا شما ضامنید چون حکم بعدم شما زمان شما ضرریه، مالک خود ضرر میشه با اینکه شما ضامن نباشید، لا ضرره، اما ولا ضراره، یعنی تعمد اضرارم در شریعت خودش که ممنوعیتی داره و تطبیق روایت لا ضرر و لا ضرار بر قضیه سموره بر اساس فقره لا ضراره نه لا ضرر، انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار، یعنی حق نداره کسی در اسلام در شریعت متصدیه و متعمد در اضرار به غیر باشه، منتها لا ضرره چون متعلق به فعل نیست، متعلق به معنای اسمیه، مفادش تحریم ضرر زدن نیست، چون که ضرر غیر قصدی معنا نداره، حرام باشه شخص خواب کوزه بابا رو بشکره حرامه معنا نداره،
ضرر
عام هست فقط غیر قصد، اما متقوم به قصد نیست، اب نداره از این جهت مهم نیست، اما اون حیثیتی که در مورد ثمره است اینه که صرف، یعنی ممکنه اگر لا ضرر باشه یه موردی باشه که مثلا فرض بکنید عمدی در کار نباشه، لا ضرر برش فقط منطبقه، یه ضرار برش منطبق، کسی که خوابه ضرار در موردش انطباق نداره، مادری که بچه رو در خواب خفه کرده ضرار در موردش، قتال در موردش انطباق نداره، ولو قتل در موردش انطباق داشته باشه، ولذا اونی که در در قضیه تماره حیثیت معنی به تطبیق عمدتاً، قضیه حیثیت تعمد و قصد و تطبیق تعمده و معناش اینه که خلاصه در شریعت کسی حق نداره تعمدن به کسی ضرر بزنه و این قائم به فعل طرفین نیست، یعنی ضرار به معنای مقابلت و ضرر به ضرر نیست، ضرار به معنای ضرر عمدی زدن، پس دیگه لازم نیست که شما بگید الا ولا بود در باید برای ضرار معنای مشارکتی درست کنیم، نه اصلا معنای ضرار و فعال باب مفاعله مشارکت نیست، بلکه مفادش تعدیه است و مفاد تعدیه در مورد فعل متعدی تعمد الفعله. دیگران که به جورای دیگه همین حرفا رو زدن، گفتن که میدونم هیئت یه معنا، معناش چیه؟ معناش اون تعدیه عمدی، نه اون تعدیه ذاتی.
تعدیه عمدی رو تو لازم هم دارم دیگه، ماده لازم باشه
اونجایی که حالا ایشون اونجا ذکر نکرده، در اونجا اینو ذکر
اونجایی که ماده لازم باشه تعدیه صرف
تعدیه و اما نمیخواه، حالا ذکر نکرده عنوان عمدی رو اونجا، تعمد رو اونجا نیاورده، ولی توی اون متعدی فرموده که اون تعدیهی که، یعنی در همه مفادش تعدیه است، منتها تعدیهی که در مورد متعدیه که انه او اگر همون تعدیه بخواد باشه لغوه. نه میخواد بگه که اون تعدیهی که مفاد مفاعل است با اون تعدیهی که مفاد مجرده فرق داره، و الا مفاد به اصطلاح مفاعله تعدیه است، منتها نه تعدیهی که ذاتی کلمه است، بلکه باید یه تعدیه متفاوت از اون تعدیه ذاتی باشه با اون عنوان تعدیه عمدی، تعدیه قصدی. این فرمایشیه که مرحوم اصفهانی قدس سره در مفاد هیئت مفاعله علل اطلاق و در خصوص ضرار مفاعله در باب ضرر مطرح فرموده، بر خلاف اون چه مرحوم آخون فرمود که ضرار مفادش تأکید لا ضرره و ولو اصل در هیئت مفاعله مشارکته، ایشون مرحوم اصفهانی فرموده نه اصل در هیئت مشارکته، هیئت مفاعله مشارکته، نه مفاد لا ضرار تأکید لا ضرره، بلکه لا ضرار مفادش مفاد متفاوتیه به این بیانی که عرض شد. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه و همینطور در برخی از کلمات دیگر، کلمات مرحوم اصفهانی مورد ایراد و اشکال قرار گرفته بین کلام مرحوم اصفهانی و بین اون که در کلام مرحوم آقای خویی هم قدس سره مطرح شده خلط شکل نگیره. اونی که در کلام اصفهانیه تعدیه است که تعمد از لوازم تعدیه است، چون تعدیه در مثل متعدی اگر بخواد همون باشه لغویته، پس منظور تعدیه خاصه. ولی اونی که مرحوم آقای خویی قدس سره می‌فرماد تعمد و تقصد شی یا تصدی، معناش اینه که در صدد فعل آمدن، چه فعل محقق بشه یا نشه. قاتل زیدون یعنی زید به صدد کشتن عمرو آمد، معناش این نیست که او رو کشت. حرف آقای خویی اینه که قتل زیدون یعنی زید عمرو را کشت، اما قاتل زیدون یعنی به صدد قتل آمد. مرحوم اصفهانی نمی فرماد قاتل یعنی به صدد آمد، قاتل یعنی فعل رو رسوند به مفعول، واربه یعنی زدن رو به حد کوبوندن طرف ایقاع کرد. منتها اگر نگفته بود واربه فرم هم گفته بود همین بود. ایشون میگه چون واربه معناش تعدیه قصدیه، قضیه عمدیت از اینجا فهمیده میشه، و لذا کلام مرحوم آقای قدس سره رو هم مراجعه کنید تا فرق بین کلام مرحوم اصفهانی و کلام ایشان روشن بشه. ولو به حسب حکایت گفته شده مرحوم آقای قدس سره رو همین مبنای خودش رو به اصفهانی نسبت داده، بعید میدانم، من مراجعه نکردم، جدیداً مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنید. فالحمدلله رب العالمین.
اللهم امین. مواصله می‌دی. لازمه شد که